چهارده، این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 20 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. آخرین ماه از این سال میلادی. عزیزان، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با افتخار همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده و مهمترین ها.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه مخاطبان رادیو فردا. ارتش اسرائیل روز دوشنبه مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کرد. این بمباران پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس روز یک شنبه تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بمباران روز دوشنبه جنوب شهر خان یونس را هدف قرار داده. بنابراین گزارش، گروه افراطی جهاد اسلامی هم یکی از خانه‌هایی که سربازان اسرائیلی در حال جستجوی ورودی یک تونل در آن بوده را منفجر کرده. روز دوشنبه ارتش اسرائیل گفت در دو ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده. سازمان ملل متحد تخمین زده که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره بحران انسانی در غزه تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که قطعنامه درخواست آتش‌بس در نوار غزه در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شد. این جلسه به درخواست مصر و موریتانی برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود قطعنامه‌ای برای آتش‌بس بشردوستانه در مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد غیر الزام آور است. و روز دوشنبه در ایران فرماندهی انتظامی گیلان با اعلام اینکه کسی در ارتباط با رفتارهای به گفته این نهاد هنجار شکن بازداشت نشده گفت باز شدن برخی صفحات مجازی مرتبط با موضوع از مقام قضایی درخواست شده است. تکذیب خبر بازداشت صادق باقری معروف به صادق بوقی که نیروی انتظامی به هویتش اشاره نکرده پس از آن مطرح شده که برخورد قهرآمیز با او به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. ویدئوهای متعددی در حمایت از شادی و رقص صادق بوقی در بازار رش در فضای مجازی منتشر شده که زنان و مردانی را نشان می‌دهد که با موسیقی او در حال رقصیدن هستند. پس از انتشار گسترده ویدئوی رقص صادق باقری در بازار رشت، نیروی انتظامی در روزهای گذشته حساب کاربری او را مسدود کرد. و در هندوستان، دادگاه عالی این کشور روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم چهار سال پیش دولت این کشور در زمینه رد خودگردانی کشمیر درست بوده و سال آینده باید انتخابات در این منطقه برگزار شود. نارندرا مودی، نخست وزیر ملیگرای هند، این تصمیم را تاریخی توصیف کرد. دولت آقای مودی در سال 1398 خودگردانی نسبی ناحیه جامو و کشمیر را لغو و آن را به دو ناحیه جداگانه تحت کنترل دولت مرکزی تقسیم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حال و هوای فعالان حقوق بشر و نروژی ها در اسلو چگونه است؟ جایی که روز گذشته فرزندان نرگس محمدی جایزه صلح نوبل را به نیابت از او که در زندان اوین است دریافت کردند. تنش میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا کارمندش را آزاد می‌خواهد و خانواده امینی را، مهسا امینی را، در فرانسه برای دریافت جایزه ساخاروف، اما جمهوری اسلامی اولی را در زندان نگاه داشته و محاکمه می‌کند و دومی را ممنوع الخروج کرده. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او روز یکشنبه در اسلو پایتخت نروژ دریافت کردند. جایزه‌ای که احترام مردم جهان و به ویژه نروژی‌ها را تمام و کمال به همراه دارد و این را در هفته اخیر به صورت‌های مختلف به نمایش گذاردند. امید معماریان، روزنامه‌نگاری که هم‌اکنون در اسلو حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا از این حال هوا می‌گوید.
به نظرم از یک طرف به رسمیت شناختن تمام تلاش‌ها و مشقت‌هایی که نرگس محمدی و بسیاری از فعالان حقوق بشر به حالت سال گذشته متحمل شدن، خب جای افتخار داره، جای غرور داره. ولی از طرف دیگه هم این جایزه و جوایز مشابه نور میندازه به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران و نقض حقوق بشری که اتفاق می‌افته. بنابراین از این جهت یک حالت تلخ و شیرین داشت این جایزه. اون چیزی که به نظر من خیلی برجسته بود، فرزندان نرگس محمدی بودن که در این چند روز گذشته نشون دادن که چقدر فهم بالایی دارن نسبت به کارهای مادرشون و مشقتهایی که میکشیدن در طی سالهای گذشته رو تونستن توضیح بدن به مخاطبان بین‌المللی. از جهتی که به هر حال فعالان حقوق بشر، کسانی که مدافع حقوق بشر هستن، زندگیشون تو این راه میذارن، اینا انتخاب میکنن که چه کاری رو انجام بدن و هزینه هاشون به هر حال متقبل میشه، ولی فرزندان این افراد، خانواده ها، معمولا همراهی میکنن، ولی خب انتخابی نیست که خودشون کرده باشن. این صحبتی که کیانا و علی کردن نشون داد که چقدر نسبت به این فرد آگاه هستن، علی‌رغم همه سختیایی که داره، و این سختی هم اشاره کردن. نکته دیگه به نظر من خیلی برجسته بود، حضور چهره‌های حقوق بشری در سطح جهان در این مراسم صلح نوبل بود که از سازمان قلم آمریکا تا سازمان عفو بین‌المللی، اینا همه با رؤسای این سازمان‌ها حضور داشتند و به نظر من بازم فرصت خیلی خوبی بود برای اینکه با فعالان حقوق بشری جامعه ایرانی گفتگو بکنن در حاشیه این مراسم‌های مختلفی که برگزار میشه در جریان این هفته حقوق بشر در اسلو. و به نظر من خب اینم اقدام مثبتی است، نکته مثبتی است در خصوص این مراسمی که در روز گذشته برگزار شد.
آقای معماریان، در پوشش خبری رادیو فردا و ویدیویی که منتشر شده میشد دید که نروژی ها همراه با ایرانی ها زیر بالکن ویژه برندگان جایزه نوبل در هتل گراند اسلو جمع شده بودند و هیجان زده بودند. به جز این استقبال، اصولا استقبال خود نروژی ها از برنده شدن نرگس محمدی چگونه بوده آنچنان که شما دیدید؟
برای نروژی مسئله آشنایی هست و یک سنت دیرینه دارن که همه جمع میشن زیر بالکن اون هتلی که برنده جایزه صلح نوبل حضور داره و تبریک میگن، و سنت خیلی زیبایی است که در شهر اسلو وجود داره و نشون دهنده این هستش که برای نروژی ها یکی از مهمترین جوایز نوبل هستش و نشون دهنده احترامی است که مردم برای جایزه صلح نوبل دارن و برای کسی که به هر حال تو این زمینه صلح و حقوق بشر جهانی فعالیت کرده. و خب دیروز هم مستثنا نبود و جمعیت کثیری جمع شده بودند و علاقه‌شون و احترامشون رو نسبت به نرگس محمدی ابراز کردن. صرف نظر از حضورشون در جلوی هتل، نشریات نروژی پوشش خیلی خوبی دادن نسبت به این مراسم صلح نوبل و مراسم مختلفی در سراسر شهر، در دانشگاه، در رسانه‌های نروژ در خصوص همین جایزه صلح نوبل برگزار میشه. به علاوه بحث زیادی در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران مطرح شده. بسیاری از فعالان حقوق بشر ایرانی در واقع در اسلو هستن و اونها در برنامه‌های مختلفی در سراسر شهر شرکت کردن. در روزهای گذشته، در واقع از 4-5 روز پیش شروع شده و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. بنابراین میشه گفتش که یک هفته کامل هست از آگاهی رسانی، اطلاع رسانی و صحبت در خصوص موضوع حقوق بشر در ایران، و خب قطعاً برای مردم سعودی بسیار جذاب هست، جالب هست، برای کسانی که این موضوع دنبال می‌کنن در سراسر جهان.
آقای معماریان، وقتی که شیرین حسین عبادی 20 سال پیش جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد، واکنش جمهوری اسلامی به اون تغییری نکرد و شاید حتی خصمانه تر هم شد. اما حالا زمانه دیگری است، حالا دوران بعد از زن زندگی آزادی است. شما تصور میکنید که رفتار جمهوری اسلامی با نرگس محمدی احتمالاً به دلیل واکنش گسترده جهانی به موضوع اعتراضات ایران تغییری بکنه؟ تصور میکنید که به آزادی نرگس یا ملایمت جمهوری اسلامی با او بیانجامه؟
کارهایی که نرگس محمدی و امثال نرگس محمدی کردن، این کارها در هر کشور دیگه‌ای با استقلال مواجه میشه و خیلی مثبت هستش و از نظر منظرت اجتماعی جای خیلی بالایی قرار داره. جمهوری اسلامی حکومتی بیماری هست و بنابراین درست هست، ممکن هستش که به خاطر این بیماری که وجود داره، به خاطر این ترسی که از فعالان مدنی داره، باعث بشه که حتی فشاری بیشتری بذاره. ولی فکر می‌کنم که با توجه به شرایط جهانی و توجه به حال اطلاع رسانی که وجود داره، این برای جمهوری اسلامی سخت‌تر از 20 سال گذشته است و هزینه سیاسیش قطعاً براش بیشتر خواهد که بخواد فشار رو روی خانم محمدی بیشتر بکنه.
از امید معماریان، روزنامه نگاری که همکنون در اسلو جایی که جایزه نوبل به نرگس محمدی داده شده و ضمن این که بسیاری از برنامه های مختلف در رابطه با جایزه صلح نوبل در جریانه حضور داره. و ما بشنوید که به رغم اون که رئیس پارلمان اروپا از حکومت جمهوری اسلامی خواسته بود تا با لغو ممنوع خروجی مادر، پدر و خواهر مهسا ژینا امینی به اونها اجازه بده برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف که برنده اون شدن به فرانسه سفر کنن، اما این اتفاق نیفتاده. ضمن این که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یکشنبه یوهان فلادراس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا رو بیگناه خونده بود و خواستار آزادی فوری او شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همین روز این شهروند سوئدی رو به همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل متهم کرد و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم به جوزف بورل واکنش نشون داد و گفت که مستندات موجود است و همگی این مستندات به کشور مطبوع او یعنی سوئد ارائه شده و محاکمه این کارمند اتحادیه اروپا در ایران آغاز شد. این کش و قوس، این تنش در رابطه میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی رو چگونه باید تعبیر کرد؟ چرا که جمهوری اسلامی همچنان به آنچه که گروگانگیری خوانده شده به وسیله بسیاری از کارشناسان ادامه میده، از جمله همین یوهان فلادراس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، و اتحادیه اروپا هم صرفاً به محکومیت لفظی بسنده میکنه. به سراغ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رفتیم تا این معما را با او حل کنیم. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم، خوش آمدید به این مجله و از شما بشنویم.
درود بر شما سکه خانم رواشاد و شنوندگان عزیز. ببینید، اتحادیه اروپا از نگاه اقتصادی طبق آخرین آمار سال گذشته در حال حاضر 5.2 میلیارد دلار در سال روابط تجاری داره، یعنی 27 کشور اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی 5.2 میلیارد دلار رابطه تجاری دارن. از این 5.2، 1 میلیاردش واردات از ایران به خصوص نفتی و بقیه اون صادرات از اروپا به ایران. از جهت دیگه جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا سر مسئله این که برجام به عنوان یک توافق به شکل یک در عمل مرده زیر تنفس مصنوعی هنوز سر کار باشه، خب با هم همسو هستن. اتحادیه اروپا برخلاف امریکا از برجام بیرون نیامده و گروگانهایی که شما مطرح کردید شده وسیله برای حکومت برای اینه که بتونه در ارتباطش با کشورهای اتحادیه اروپا، نمونه بلژیک رو ما مشاهده کردیم که چطور باعث آزادی یک تروریست دیپلمات حکومت شد در مبادله با حدود 6 تن از اروپاییان که در ایران به جرم جاسوسی گرفتار شده بودند، و این روند ادامه پیدا میکنه. تحریم هایی هم که تا الان ما شاهدش بودیم که تا چند ماه پیش انجام شده بود، در عمل این تحریم ها برای بیشتر افکار عمومی داخل اروپا است. تحریم هایی هستش که من بارها هم صحبت کردم با شما، بیشتر تزیینی آرایشی تا تحریم هایی که بتونه به اون شکل فشار بیاره، چون 5.2 میلیارد برای کشوری که در حال حاضر زیر تحریم های گسترده با فروش نفتش بسیار حد اقلی شده و در بالاترین درجه امکانات مادیش در اوج دوران برجام در سال 2017 مثلا حدود 50 میلیارد دلار ارتباطات اقتصادی با دنیا داشت، به هر حال حائز اهمیت در حال حاضر فکر میکنم بودجه ایران کمتر از 30 میلیارد باشه اگر اشتباه نکنم. به هر حال عرضم این هستش که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه، مثلا نشستی که چند روز آینده در ژنو هست که به احتمالاً آقای رئیسی و دوستانشون اونجا تشریف میارن و قراره که اونجا صحبت بکنن، وسیله برای دیپلماسی، گروگانگیری وسیله برای دیپلماسی، و از این وسیله اروپایی ها متاسفانه به اندازه کافی برای اینی که فشار رو روی حکومت بیشتر بکنن استفاده نمیکنن.
آقای گلرز، شما به استقبال سوال بعدی رفتید، چرا که سوال در همین مورد بود که ابراهیم رئیسی قراره در روزهای آینده با یه تیم بزرگ یه سفری بکنه به ژنو، شرکت کنه در اجلاسی مرتبط با سازمان ملل متحد که به موضوع پناهجویان در جهان ارتباط داره. دقیقاً رئیسی تحریم شده و قاعدتاً چون در رابطه با سازمان ملل متحد خب میتونه سفر کنه و اون رو بهانه کنه، اما این تیم بزرگ اونجا چه خواهند کرد و چه خواهند گفت؟
ببینید، هم جنگ غزه، حتی اگر اسرائیل میلیمتری هم حماس رو از نظر سخت افساری و عملیاتی نابود بکنه که قطعا این کار خواهد کرد چون هیچ راه دیگه ای نداره، هم مسئله همین سفر رئیسی یا سفر به ژنو یا نیویورک یا اظهار نظرهایی که مقامات میکنن، فوتو آپ ها، عکس هایی که میگیرن با عبداللهیان در نیویورک، همین وزیر امور خارجه هلند به طور مثال، من اعتراض کردم، خیلی ها اعتراض کردن که شما چرا این کار رو انجام میدید، جواب درستی هم ندارن. 18 ماه هم مذاکره کردن، به نتیجه سر مسئله هسته‌ای نرسیده. همه اینها بخشی از مسئله غزه، جنگ غزه، مسئله سفر رئیسی به ژنو این بار و همچنین نیویورک و جاهای دیگه، همه برمیگرده خانم روانشاد به این جنگ روایات برای تسخیر قلوب و ادراک مردمان به خصوص در اروپا و در داخل ایران. دادن این پیام، البته جمهوری اسلامی نمیتونه مردم ایران رو دیگه متقاعد بکنه، اروپایی ها و امریکایی ها شاید، که ما سر کار هستیم، امیدی به جنبش زن زندگی آزادی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد، ما حتی اینجا شرکت میکنیم، یه شخصی مثل رئیسی که کشتار 67 رو در اون کمیته مرگ بوده خیلی راحت میتونه در سازمان ملل در خصوص پناهندگان بره احتمالاً در خصوص غزه صحبت بکنه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. این اون دبل استاندارد یا اون نگاه دوگانه‌ای که متاسفانه سر مسئله حقوق بشر در غرب جا افتاده و ازش سوء استفاده میشه تقویت میکنه. این کمک میکنه به روایت کشورهای دیکتاتوری از پوتین و رئیسی و خامنه‌ای و بقیه بگیرید، به این معنا که اروپا، امریکا، کشورهای غربی که به اصطلاح سنگ بنای حقوق بشر رو گذاشتن و میتونن مثالی باشن برای تغییرات به نفع مردمان کشورها و نه حکومت‌های دیکتاتوری، اینها یک بازی دوگانه دارن، خیلی راحت ما رو پذیرا هستن در ژنو و جاهای دیگه و این پیام رو مخابره بکنن و در عمل هدف اصلی اینه، هدف مخابره این پیامه، وگرنه قرار نیستش که وضعیت اقتصادی ایران از این طریق این سفرها بهتر بشه یا مسئله هسته‌ای حل بشه. از طرف دیگه برای حکومتی که بسیار ایزوله شده است، یک فرصتیه که بتونه دیدارهایی رو داشته باشه که از طریق این دیدارها به حداقل‌های باندهای مافیایی خودشون بتونن برسن، مثل خیلی از مواقع. از این جهت میدونید این جنگ روایاته که باعث میشه که امسال رئیسی به عنوان رئیس جمهور حتما بره ژنو، اونجا در مورد پناهندگانی صحبت بکنه که در ایران ما میدونیم که افغانستانی ها نوعی از آپارتاید سیاسی رو باهاش مواجه هستن در داخل ایران، یعنی به عنوان یک شهروند درجه 2 یا 3 دیده میشن، حتی شهروندی هم بهشون اهدا نشده. به خاطر همین
آقای گلریز، من
بسیار جذابه،
پوزش میطلبم از اینکه میان حرف شما وارد میشم، ولی کم وقت ما خیلی وقت پیش به پایان رسید. ممنونم از همراهی شما با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در لاهه همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و بشنویم آخرین تحولات در رابطه با جنگ اسرائیل و غزه رو از همکارم مهران کریمی.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که تانک‌های اسرائیلی به قلب شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند و مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. اسرائیل میگوید این بمباران به دنبال تهدید روز یک شنبه گروه افراطی حماس صورت گرفته. حماس تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود. روز دوشنبه ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که در دو ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. در همین حال وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده. واکنش اسرائیل به انتقادها از فیلم ویدئویی مردهایی که گفته می شود فلسطینی هستند و بدون پیراهن زیر روی زمین زانو زدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل:
در حین اینکه ما تروریست ها رو میکشیم، بعضی از آنها تسلیم میشوند. کسانی که بیرون میآیند گاهن مسلح هستند که خود را خل سلاح میکنند. ما مجبوریم لباس های آنها را در بیاوریم، چرا که نگران کمربند های انفجاری هستیم.
سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند.
از مهران کریمی میشنیدیم و ما بشنوید که واکنش ها به برخورد قهری جمهوری اسلامی با صادق باقری ملقب به صادق بوقی ادامه داره. گزارش رو در این باره بیشتر بشنویم از مهدی بیگی. این همون پیرمردیه که ویدیوی رقص و آوازش در بازار رشت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده بود.
به صفحه اینستاگرامش که میروی نوشته:
این صفحه به علت تولید محتوای مجرمانه و بر اساس مصادیق مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای مسدود و با عوامل آن برخورد گردید.
اما این چیزی است که مسدود کنندگان این صفحه اینستاگرامی از آن به عنوان تولید محتوای مجرمانه نام میبرند. ویدیوی رقص و شادی صادق باقری معروف به صادق بوقی در بازار رشت، ویدیویی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده و کاربران بسیاری شادی و رقص و آواز او را ستودند. در واکنش به این ویدیو، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی صفحه اینستاگرامی آقای باقری را بستند و نیروی انتظامی استان گیلان هم از دستگیری 12 نفر از گردانندگان صفحات اینستاگرامی در این رابطه خبر داد. سایت خبری انصاف نیوز هم به نقل از یک فروشنده در بازار ماهی فروشان رشت نوشته که چند باب مغازه هم در این ارتباط در این بازار پلمپ شدند. در همین حال برخی منابع از احضار و بازداشت آقای باقری هم خبر دادند، اما این موضوع تا کنون از سوی منابع رسمی تایید نشده. صادق باقری گفته هدفش از رقص و آوازخوانیش شادی دل مردم است.
میخوام دیرشون عوض بشه، مطالعه کنم. تا اونجا که بتونم سعی دارم، 70 سال سن منه. به هر حال 50 سال که برای فوتبال بودم. اگر عمری بمونه 10 سالم برای ایران من میذارم.
10 سال که هیچ، جمهوری اسلامی حتی چند روز هم شادی او را بر نتابید. در روزهای گذشته از برخورد قهرآمیز جمهوری اسلامی با صادق باقری انتقادهای فراوانی شده. سایت خبری انتخاب از این برخورد با عنوان دیوارکشی بین مردم و شادی نام برده. برخی از چهره‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به مقایسه ورود فوری مقام‌های انتظامی و قوه قضاییه به این موضوع و تأخیر در رسیدگی به پرونده فساد در واردات چای به ایران پرداختند. پرونده فساد 2 میلیارد دلاری که سازمان بازرسی کشور به تازگی از آن خبر داد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهایی از رقص‌های گروهی از آقای باقری حمایت کردند. حتی ریمیکس‌هایی از ترانه‌خوانی او هم منتشر شد. عزت الله زرقامی وزیر گردشگری ایران هم امروز در رابطه با ویدیو رقص و آوازخوانی آقای باقری گفت اگر او همین شادی را در ایام یا مناسبت مذهبی انجام می‌داد تشویق هم می‌شد. البته این اولین باری نیست که آقای زرقامی در مورد برخورد مسئولان جمهوری اسلامی با شادی مردم انتقاد می‌کند. این اظهارات او در 4 آذر در نشست انجمن خیرین میراث فرهنگی.
یکی از گمشده‌های ما بعد از انقلاب که کمتر امثال من اگر مسئول بودم بهش توجه کردیم مسئله شادی است.
عزت الله زرقامی پیش از رسیدن به مقام وزارت برای 1 دهه ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. آقای زرقامی که عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست، البته هیچ اشاره‌ای به نقش و تأثیر خود در این به گفته او گم شدن شادی نکرده است. یکی از علتهایش را البته میتوان از زبان خود او در یکی از مصاحبه‌های اخیرش شنید.
اینجوری نیست، اینقدر وارد حریم شخصی مردم نباید بشیم. ما به خاطر خطرات و تهدیداتی که داشتیم نگاه امنیتیمون زیاد شده، اما یواش یواش این نگاه امنیتی تبدیل به یک قوانین نوشته اجتماعی شد. هر کار می‌خوایم بکنیم فرض بر اینه که یه مشکل امنیتی داره حتما.
پیش از این هم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها با شهروندانی که تصاویر رقص و شادی آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده برخورد کردند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. و اما فیلم سینمایی مایسترو به کارگردانی برادلی کوپر که مقطعی از زندگی لئونارد برنستاین، آهنگساز و موسیقیدان بزرگ آمریکایی رو به تصویر می‌کشه، به زودی توسط نتفلیکس منتشر خواهد شد. این فیلم پیشتر در جشنواره ونیس هم به نمایش در اومده، حکایتی از عشق نامتعادل یک موسیقیدان بزرگ.
The first great American conductor.
مایسترو، فیلمی درباره یکی از نوابغ موسیقی جهان، لئونارد برنستاین، یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان و رهبران ارکستر تاریخ معاصر. فیلمی به کارگردانی برادلی کوپر و با بازی او در نقش برنستاین. مایسترو برگرفته از واژه ایتالیایی مایسترو، یک عنوان افتخاری برای ادای احترام است که معنای استاد هم می‌دهد و در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی کلاسیک و اپرا کاربرد دارد. اما فیلم مایسترو، این فیلم به رابطه عاشقانه میان لئونارد برنستاین و همسرش فلیسیا مونتالگره می‌پردازد. رابطه‌ای پر از اشتیاق. کری مولیگان نقش فلیسیا همسر لئونارد برنستاین را در فیلم مایسترو بازی می‌کند.
بله، منظورم اینه که احتمالاً از نظر تاریخی بخش کم اهمیت تر کار بود. اون زمان عشق متقابل زیادی بین لنی و فلیسیا به عنوان یه زوج وجود داشت. فکر میکنم برای افرادی که اونا رو میشناختن این یه احساس واقعی بود. اونها هم بخشی از ماجرا بودن. همه اونا رو به اسم لنی و فلیسیا میشناختن. بنابراین بسیار مناسبه که فیلم داستان اونها و داستان عشق اونها باشه. Their story and their love story. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you.
And if nothing sings in you, then you can't make music. لئونارد برنستاین در سال 1918 در آمریکا متولد شد. او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد، با کار در فیلارمونیک نیویورک شهرت یافت و تبدیل به اولین رهبر ارکستری شد که در آمریکا متولد شده و شهرتی جهانی پیدا می‌کند. آقای برنستاین اولین فرد آمریکایی بود که توانست رهبری ارکستر فیلارمونیک نیویورک را بر عهده بگیرد. او موزیکال‌های متعددی را خلق کرد که از جمله می‌توان به داستان وست ساید، پیتر پن و شهر شگفت‌انگیز اشاره کرد. تابستان امسال بود که انتشار اولین تصاویر برادلی کوپر در نقش لئونارد برنستاین در فیلم مایسترو که قرار بود در جشنواره ونیز به نمایش درآید با جنجال مواجه شد. عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی بعد از دیدن تیزر فیلم از گریم و اندازه بینی برادلی کوپر انتقاد کردند و گفتند بینی او بیش از حد بزرگ شده که یادآور کلیشه زننده علیه یهودیان و یک شبیه‌سازی قومیتی است. در واکنش اما خانواده برنستاین گفتند که هیچ مشکلی
با این گریم ندارند و در تمام مراحل ساخت این فیلم توانستند احترام عمیق و عشقی را که برادلی کوپر برای به تصویر کشیدن پدر و مادرشان با خود داشته احساس کنند. مایسترو در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت، به خصوص بازی دو بازیگر اصلی. این فیلم در اکثر فهرست‌های 10 تایی منتخب سال 2023 هم قرار دارد و احتمال نامزدیش در رشته‌های مختلف در اسکار بالاست. مایسترو از 20 دسامبر 29 آذر ماه بر روی نتفلیکس منتشر خواهد شد.
از مهدی طاهباز از رادیو فردا میشنیدیم و ما عزیزان به پایان این مجله میرسیم. ممنونیم از همراهیتون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.